بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا حبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطاهرين خصوصا بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در رابطه با تفسیر خطبه سوم نهج البلاغه امیرالمؤمنین سلام الله علیه است که من یه اشاره قبلش به مسائل هفته‌ای که گذشتم بکنم. مهمترین مسئله هفته‌ای که گذشت بیانات مقام معظم رهبری در حرم حضرت رضا سلام الله علیه که ایشون در ابتدای هر سال رسمشون هست که ترسیم میکنن خطوط اصلی سیاسی و اجتماعی رو که با توجه به اشرافی که به مسائل جهانی و همچنین مسائل داخلی دارن و اطلاعاتی که نسبت به مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و همچنین تفقه و فقاهتی که نسبت به مسائل شرعی دارند، سخنان ایشون بسیار راهبردی و اساسی برای کسانی که میخوان دید بلند نسبت به مسائل انقلاب کشور و جهان داشته باشند، بسیار راهگشاست. هم پیام نوروزیشون هم پیام حضرت در جوار حضرت رضا اشاره داشت باز به بحث اقتصاد مقاومتی. خب اقتصاد مقاومتی که ایشون توضیح میدن متکیست بر سرمایه های درونی. سرمایه های ما هم دو مدل دیگه، یا سرمایه های انسانیه که همون دانش افراد، مهارت افراد، تجربه شونه، و یا سرمایه های طبیعیه که طبیعت مثل نفت، گاز، آب و سایر چیزها، خاک مطلوب، اینا جزو سرمایه های طبیعی یک مملکت حساب میشه که اقتصاد اگر بخواد روی پای خودش بیسته، از آسیب و خطر بیگانگان و دشمنان در امان باشه، باید یک اقتصاد زاییده از درون باشه که ایشون اقتصاد مقاومتیشون رو هی معطوف بر درون و استعدادها و سرمایه های داخلی میکنه. خب این برای دولت مردان لازمه که پیگیر فرمایش ها و راهکارهایی باشه که رهبر انقلاب ترسیم میکنه، هم از جهت حقوق سیاسی لازمه، چون طبق قانون اساسی تعیین خطوط اساسی و سیاست‌های کلی نظام با کیه؟ با رهبره. و این جریان اقتصاد مقاومتی که ایشون دارن ترسیم میکنن جزو همون خطوط اصلی و سیاست‌های کلی اصلا بر اساس قانون اساسی با خود ایشون تعیینش، یعنی هیچ گونه منافاتی با شایسته با مردم سالاری نداره که کسی اگه فکر کنه که ما رأی داریم، مردم به ما رأی دادن تا بخوام سیاست‌های خودمون رو پیاده بکنیم، درسته، ولی نه سیاست‌های اصلی نظام رو، بلکه سیاست‌هایی که در سایه این سیاست‌های اصلی نظام که توسط رهبر انقلاب تعیین میشه اونا رو باید ترسیم کنه و دولت اجراش کنه. از جهت شرعی هم همینطور، حالا این بعد سیاست و حقوق سیاسی بود، از جهت شرعی هم با توجه به اینکه ایشون ولی فقیه هستن حتما باید رهنموداشون مورد توجه جدی کسی باشه که در سایه ولایت ایشون حضور داره. نکته سومی که تو اینجا میخوام عرض کنم اینه که واقعا تجربیات ایشون هم خب کم نظیره دیگه، با توجه به اینکه 8 سال خود ایشون رئیس جمهور بودن، با مسائل داخلی خارجی تنگناها از نزدیک آشنا بودن و بعد از اون این مدت هم رهبری رو به شکل جدی به عهده داره، طبیعتاً رهنمودهای اسلام یه رهنمودهای بسیار پخته و تجربه شده هستش. در هر صورت این مسئله سیاست کلی که در رابطه با اقتصاد مقاومتی می‌فرمان اونطور که بایسته ظاهراً عنایت بهش نشده، که دائماً این تکرار میشه به عنوان شعار سال، سومین سال دیگه نه که ایشون شعار رو دارن رو اقتصاد مقاومتی قرار. حالا پیشونده و پسونده‌اشو عوض میکنند، پارسال اقدام و عمل بود، امسال شده تولید و اشتغال و پیارسال هم یه پسوند دیگه ای داشت، ولی اصلش همون اقتصاد مقاومتی. معلومه که نقطه ضعفی که در کشور ما وجود داره تو همین ناحیه است که ایشون دست میذاره، دشمنان هم روش دست گذاشتن. امریکا گلوی ایران رو میخواد از این ناحیه بگیره دیگه، از جهت تحریم اقتصادی تا به زانو در بیاره. خب انشاءالله که ترتیب اثر داده خواهد شد. صلواتی خط کن. اما خطبه سوم همان خطبه شقشقیه بود، کاملا سیاسی است و حضرت نقد شخصیتی و روانی و عمل کردی کردند سه خلیفه قبل از خودشون رو، ابوبکر، عمر و عثمان رو. وقایع آخرین روزهای مربوط به عثمان بیان شد. دو ویژگی بد و عیبی که در خلیفه سوم وجود داشت، یک فامیل سالاری بود که به فامیل خودش، داماد خودش، بنی امیه، دامادش هم که کی بود؟ دامادش مروان حکم، میدون داده همه کارش شده بودند. دومین ویژگی عیب ایشون مربوط به استعصار بود، اسمشو میذاریم ویژه خاری، که از موقعیت هایی که وجود داره تو جامعه اقتصاد و غیره برای خودش نخبه هاش و گلای سرسبد رو انتخاب میکرد. و عرض کردم اسم این کلمه رو میگن استعصار، درست نقطه مقابل ایثار. ایثار یعنی از خود گذشتگی، استعصار با همون سه نقطه ها یعنی خوبا رو برای خودت انتخاب کردن. این ویژگی رو امیرالمومنین به ایشون داده. خب معلومه اگر یک حاکمی این دو ویژگی رو داشته باشه جامعه نمیتونه تحمل، مخصوصا اگر اون فامیلی که او به سالاری گرفته در حکومت خودش لیاقت لازم رو نداشته باشه. در خصوص جامعه اسلامی خودش رو خیلی بدتر و وخیمتر نشون میده، چون تو جامعه اسلامی شعارش عدالته، شعارش مردمداری، زهد و ایثاره. جامعه تحمل نکرد، قیام کردند، محاصره کردند خانه عثمان رو، در نهایت هم او کشتش رو ریختن داخل منزلش و او رو کشتند. جمعیت به در منزل حضرت امیر و حضرت امیر در مقابل درخواست بیعتشون به اونا هشدار داد که شما نمیتونید همراه من باشید، اما اصرار کردند و ایشون پذیرفت. یه سخنانی تو اون لحظه حساس حضرت امیر دارم که همون موقعی که آمده جمعیت، بیعت به ایشون پیشنهاد شده و ایشون میخوان بپذیرند. این جملات رو من الان خدمتون اشاره خواهم کرد. حضرت امیر در اینجا به چند نکته اشاره میکنن. یکی این که خدا از علما پیمان گرفته، از علما ربانی، علمای دین، که چه؟ که در مقابل ظلم ظالمان بایستند و در مقابل مظلومان و ظلمی که به اونها میشه سکوت نکنند. حالا تعابیری است که خواهم خوند و توضیح خواهم داد. اگر این پیمان رو خدا از علما گرفته، به نظر علامه مجلسی که اینو شرح دادن در بهارشون همین جملات رو می‌فرمان، خب خود این نشانه دلیلی است بر ولایت فقیه، یعنی باید حکومت دست کی باشه؟ دست علما. چرا؟ چون اگر قرار خدا از اینها پیمان گرفته باشه که کوتاه نیاید در مقابل ظلم ظالمان و له شدن مظلومان، عالم برای اینکه این پیمان رو پیاده کنه نیاز داره به قدرت، اقتدار احتیاج داره، و این اقتدار توی دولت، توی حکومت جمع میشه. یعنی باید قدرت نظامی داشته باشه، قدرت اقتصادی داشته باشه تا بتونه خواسته الهی رو در مقابل ظالم اعمال کنه، او رو به سر جای خودش بنشونه و مظلوم لهیده رو از جا بلند کنه، بتونه کمکش بکنه، بتونه بهش سرمایه و امکانات بده. پس این نشونه اینه که حکومت احتیاج داره و عالم دینی بدون حکومت نمیتونه به این منظور و هدف برسه. نکته دیگه که امیرالمومنین اشاره میکنه به زهده. میفرماید اگر نبود که این چنین به در منزل من آمدید، دور منو گرفتید و از من تقاضا میکنید، من همچنان شطور خلافت رو رها میکردم. چطور؟ نسبت به اولی و دومی و سومی متعرضشون نشدم، جلو نیامدم در این سه دوره، از این به بعد هم رها میکردم. حالا تعابیر زیبایی داره که ریسمان شطور خلافت رو در پشتش میافکندم. خب آدم اگه بخواد حیوان رو مهار کنه برای خودش بخواد و عنایتی به حیوان داشته باشه، شطور رو که ول نمیکنه، افسارش رو میبنده. میفرماد من بهش آب نمیدم دیگه، همونطور که به نسبت به شطور خلافت در دوره اولی و دومی و سومی هیچ کاری نداشتم، آب ندادم، الانم آب بهش کاری ندارم بهش. اما وقتی شما آمدید در منزل من، اعلام یاوری منو کردید، گفتید ما ناصر توییم. سید الشهدا در کربلا میفرمود هل من ناصرن ینصرنی، نیومدن، ولی شماها اینها اومدن در خونه حضرت امیر میگن ما یاورتیم. حالا که ناصر و یار جمع شده داره، انسان مسئولیتش دیگه فرق میکنه، نمیتونه بار حکومت رو زمین بذاره. اینجا عالم دینی که در رأس علمای دینی ائمه طاهرین هستن، نمیتونه سکوت کنه، باید بلند شه و زمام حکومت رو به دست بگیره و اون پیمان الهی رو در زمین پیاده بکنه. حضرت میفرمود اگر اینا نبود که دور منو گرفتید و یا اعلام یاوری کردید، من ول میکردم جریان مثل سه دوره قبل، و میدیدید که دنیای شما همین حکومت و دنیا که اگر احقاق حق توش نباشه، رسیدگی به مظلوم تو این فضا نباشه، ذره ارزش نداره برای من. میدیدید که این فضا و دنیا و حکومت و ریاست برای من از اون عدسه‌ای که بز بیمار میکنه، وقتی بز عدسه میکنه خب یه چیزی از بینیش میپاشه دیگه، از اون چیزی که میپاشه دنیای شما برای من بی ارزشتره و من زهدم در اونجا بیشتره. یه اشاره میکنن به زهد که من همینجا بگیرم زهد رو و توضیحی بدم. زهد یعنی چی؟ زهد یعنی این که آدم سراغ دنیا نره، کارخونه نداشته باشه، ثروت نداشته باشه، کارآفرین نباشه. نه، زهد یعنی چی آقا؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری، ایشون میفرمود یک دلیل انحراف در مسائل دینی که برداشت ما از دین غلطه اینه که واژه ها رو درست ترجمه نمی کنیم. زهد رو اشتباه ترجمه میکنیم، این گریز از دنیا. نه، زهد گریز از دنیا نیست. زهد یعنی بی‌رغبتی و عدم وابستگی به دنیا. ممکنه این نفر در دل دنیاست، فعال کارخونه داره، سیاست مداره، حضرت سلیمانه، ولی زاهدترین فرد در زمان خودشون دلش وابسته به این چیزها نیست. اگر داشته باشه وابسته نباشه، این یعنی زاهد. مالش، ثروتش، شهرتش، قدرتش او رو نگرفته، اوست که سوار بر این هاست، نه اینکه اونها سوار بر این باشن. این مسلط بر اونهاست، وابسته نیست، نه به زن نه به فرزند. در عین اینکه زنشو دوست داره یا شوهرشو دوست داره، فرزنداشو خیلی دوست داره، اما وابسته نیست. یعنی چی وابسته نیست؟ یعنی اونجایی که میخواد تصمیم بگیره، یه تصمیم الهی، یه تصمیم بر اساس تقوا که ممکنه منافع مادیش ضرر بکنه، حاضره که تصمیم الهی رو بر اساس تقوا بگیره و اون ضرر مادی رو انجام بده، بخره. به این میگن عدم وابستگی به دنیا. هر کی اینطور بود زاهده، ولو ثروتمندترین مرد جهان یا زن جهان. این خیلی پسند زهد. امیرالمومنین در همین نهج البلاغه خودشون میفرمان زهد اگه بخوام براتون جلو چشتون بذارم خوب حالی بشه، دو جمله از قرآن اونو نشون میده. دو جمله، این دو تا جمله تو سوره حدیده، الا تأسوا علی ما فاتکم، یعنی وقتی چیزی از دستتون میره فوت میشه، تو به هم نریزید، ولا تفرحوا علی ما آتاکم، اگرم چیزی بهتون رسید، موفقیت، پیروزی، ثروت، یه دفعه احساس غرور و تکبر شما رو نگیر. اگه بین این دوتا بودید شما زهد دارید، از دستتون رفت نپکید، احساس فروپاشی از درون نکنید. و اگر هم قدرتی، امتیازی به دستتون رسید، احساس غرور و تکبر نکنید، خدا رو شکر کنید. این میشه زهد بین دو کلمه از قرآن. فرمایش حضرت امیر که بخش آخر خطبه سوم شیخ شقیه است، ببینیم از این بخش که اما والذی، اما والذی فلق الحبه و برع النسمه لولا حضور الحاضر و قیام الحجت به وجود ناصر. جمله هنوز تموم نشده، من توضیحشو بدم تا بعد تکمیل کنیم. آگاه باشید، اینا برای کی داره میفرماید؟ این خطبه شیخ شقیه اواخر دوران زندگیشون در کوفه است دارن میخونن، اواخر دوران حکومتشون در کوفه دارن، در مسجد کوفه است که میفرم، ولی دارن به کدوم واقع اشاره میکنن؟ به 5 سال قبل، حدود 5 سال قبلش، یعنی سال 35 که عثمان کشته شد و مردم اومدن در منزل حضرت که ازش بیعت بخوان و حکومت رو بسپارن بهش. قسم به کسی که حبه را شکاف، فلق مثل قل اعوذ برب الفلق یعنی شکافتن، شما فندقی رو پسته بشکافید بهش میگن فلق. حبه یعنی چی؟ دانه هایی که اون شکاف و شیار رو روش دارن، مثل گندم، جو، اینا یه شیاری روش دارن دیگه، به اینها میگن حبه، حبوبات. قسم به آن کسی که حبه را شکاف، اشاره به این که وقتی که گندم رو میکارن تو خاک یا تو آب میذارن، پوسته شکافتن که جوانه میزنه میاد بالا و گیاه خودش رو نشون میده از درون این حبه. میگن این حبه دچار فلق شد، یعنی شکافته شد و به قدرت خدا و با قانون خدا این گیاه زد بیرون. قسم به کسی که چنین کرد، یعنی خدا. و برعن نسمن، برع به معنی خلق است، آفرینش. نسمه یعنی چی؟ نسمه یعنی مخلوق، ولی معمولا مخلوقات جاندار رو میگن. نسمه یعنی جانداران، خلق کرد جانداران رو، مخصوصا انسانها رو میگن نسمه. هر جانداری هم نه. قسم به آن کسی که دانه را شکافت و آفرید جانداران و انسان را. اگر نبود، لولا یعنی اگر نبود، حضور حاضر، ظاهر، ظاهرن منظور حضرت همین حضار بودن که اومدن بعد از کشته شدن در خانه حضرت ازش تقاضای بیعت میکنه. اینا حضارن دیگه، حاضر. اگر حضور اینها نبود و قیام الحجت به وجود ناصر، حجت بر من تمامه، حجت یعنی دلیلی که دیگه بهونه‌ای برای آدم باقی نمیذاره. میگن حجت برپا شد دیگه، این دلیل محکمی آمد دیگه، عذر و بهانه از بین رفت. چرا به پیامبران و ائمه طاهرین مثل حضرت بقیت الله میگن حجت، حضرت حجت؟ چون با وجود ایشون، بیاناتشون و معجزاتشون هیچ دلیلی برای مخالفت با ایشون وجود نداره، روشن صاف. حالا حضرت امیر می‌فرماید اگر نبود قیام حجت، یعنی حجت بر من علی تمام شد. چطوری تمام شد؟ با وجود این ناصر و یاورانی که آمدن دور من، دیگه من نمیتونم بهونه بیارم. میامدن خدمت حضرت امیر، میگفتن خب کو یار؟ حضرت میفهمه کو یار؟ میگفتن قیام کنید. آه، حضرت میفهمه کو یاور؟ شنیدید معروفه دیگه، همون اوائل گفته هر کسی آماده جهاد بر علیه این جریان انحرافی بعد از پیامبره، سرشو بتراشه فردا بیاد توی میدون. نمی آمدن. یا اون شخص اومد کنار منزل حضرت صادق سلام الله علیه، گفت آقا ما از خراسان اومدیم، چرا قیام نمی کنید شما؟ حضرت هم چون یار ندارم. ما هستیم. چطور هستید؟ حاضری بری تو تنور؟ گو آقا دیگه تنور که جای رفتن نیست. ابو هارون مکفوف کور بوده تقریبا، میاد منزل حضرت، حضرت میگه ابو هارون برو تو تنور، تنوری که آتیش داشته ها. ابو هارون مکفوف میره توی تنور. خب حضرت فهمود چند نفر مثل اینا در خراسان شما دارید؟ گفتن آقا هیچ. بعد ابو هارون اومد بیرون سالم و سرحال. اگر یار نباشه، همراه وجود نداشته باشه، نمیتونه قیام بکنه. ولی وقتی یار جمع شد، قدرت و اقتدار فراهم شد، اون وقت دیگه مثل علی علیه السلام هم میگه حجت بر من تمام و بهانه ندارم، بعد برم سراغ اجرای پیمان الهی. و قیام الحجت به وجود ناصر، هنوز جمله تموم نشده دیگه. چی؟ اگر چه نبود و ما اخذ الله علی العلماء ان لا یقر علی کذت الظالم ولا سغب مظلوم. و همچنین اگر نبود اون پیمانی که خدا بر علما گرفته، کلمه علی العلماء اونایی که عربیشون خوبه، نسخه شما که میبینید علا داره دیگه، نه؟ علل علما معمولا منل علماست، یعنی جاهای دیگه که میگن اخذه، میگن اخذه من بنی اسرائیل میثاقهم، من میارن اینجا علا آورد، یعنی این پیمان نگاه از بالا رو سر اینها آمده و مسلط بر این علما. و آن پیمانی که خداوند از علما گرفته،
که چی؟
چه پیمانی؟ الله یقار رو علا کذت الظلم، یقار رو یعنی باشون کنار نه، اقرار نکنن، همراهی و عرض کنم که رضایت نداشته باشن به چی؟ کذت ظالم. کذ وقتی که شکم پر میشه یه حال سنگینی و رخوتی به آدم دست میده، اون صدا هم در میاره از گلوش و باد گلوی بیاره، اون حالت رو بهش میگن کذه. کذه ظالم، پرخوری و صدای باد گلوی ظالم رو که میشنوه رضایت نده، سکوت نکنه بر این وضعیت. ولا سقب المظلوم، سقب مظلوم، سقب یعنی گرسنگی. توی یکی از سوره های قرآن وقتی از یتیم یاد میشه بعدش میگن یوما ذی مسغبه. یادتون هست کجای قرآنه؟ کسی خب آقای قنبری جاش خالی، یتیما ذا مقربه او مسکینا ذا متربه. بعد جلوترش داره فی یوما زی مسغبه. مسغب با همین کلمه هم خانواده، گشنگی رو میگن سغب و مسغبه. گشنگی مظلوم رو هم سکوت نکنه در مقابلش. خب چرا اینجوری گرسنگی ظالم، ببخشید سیری و آروغ گلوی ظالم و گشنگی مظلوم؟ این بیان سمبولیکه، اینکه فقط در مقابل سیری این و گرسنگی آن، نه، سمبول زیاد خواهیه. ظالم معلومن دنبال چیست؟ زیاد خواهی، نه فقط برای شکمش، برای اموالش، برای ثروتش، برای قدرتش. آمریکا مستکبره، زیاد خواهه، میگه یا با من باید باشن همه، یا اگر با من نباشن چه هستن؟ برمنند. خب مقام از آن رهبری گفت ما نه با شماییم نه بر شما، چون میخوایم گروه جریان سومی بشه. این چه حرفیه؟ آمریکا از ایران و کشورهای دیگه میخواد آقا توی مسائلی که من تعیین میکنم توی منطقه ای توی کشوری، شما باید همراه من باشید، منافع منو تامین کنید. به چه دلیل؟ این زیاده خواهیه. از اون ور سقب مظلوم و گرفتاری های مظلومین. خب گرفتاری مظلوم فقط گرسنگی نی، ظالمین فشارهای دیگه هم بر اینها میان. الان تو یمن چه خبره؟ خب میشه سکوت کرد بر اوضاع یمن؟ توی نیجریه، مظلومان نیجریه، اون آقای زکزاکی چه بلایی بر سرشون میاره؟ تو میانمار نمیشه سکوت کرد، حاکم نمیتونه سکوت کنه. اگر اینها نبود چه اتفاقی میافتاد؟ لعلقیت حبلها علی غاربها، من حبل یعنی ریسمان و افسار حیف شطور رو میگم، من افسارشو مینداختم روی غاربش. غارب کجای شطوره؟ این گردنشو در نظر بگیرید، گردنشو داره از پشت میاد پایین، بعد برای اون کوهان و سنامش میره بالا دیگه، نه؟ اون پایین بین این و گردن رو بهش میگن غارب. افسار و ریسمانش رو مینداختم برگردن، ولش میکردم، کاری نداشتم بکنم. اگر قرار بشه حکومت احقاق حق نداشته باشه، ارزش اینا ولش میکردم بره. و لسقیت آخرها به کأس اولها. باز تأکید کنم امیرالمومنین تو این خطبه خیلی جاها خلافت رو به چه حیوانی تشبیه کرده؟ به شتر. چون شتر تو فرهنگ عربا خیلی مأنوس بوده. برای شتر اگه یک سالش باشه یه اسم داره، ماده باشه یک اسم داره، نر باشه یک اسم دیگه داره. خیلی شتر برای اونا مأنوسه، درکش میکنن. خلافت رو به این شتر تشویق می فرمود اگر ولش میکردم این شتر رو بره، منو چیکار به او. ولا سقیت آخرها به کأس اولا. سقیت یعنی چی؟ از سقیمی، سق یعنی سقا، کسی کارش سق نوشاندن، آب میاره، آب میدادم تو آخرین مرحله به این شتر، همونطور که داده بودم به اولین دورش. حضرت امیر وقتی که شتر خلافت دیگران اولی سوارش شد، دیگه کاری با اون شتر نداشت، که نه آب بهش داد نه دون بهش داد، ولش کرده. برای دومی و سومی هم همینطور، کاری نداشت، آب نمیداد به این شتر خلافت که رسیدگی کنه. میفرمود الان هم اگه این اتفاقات نمیافتاد که شما بیاد کمک، من این شتر رو مثل دفعه قبل آب میدادم. یعنی چی؟ یعنی همونطور که قبلا ندادم، الان هم آب نمیدادم، رهاش میکرد. ولألفیتم دنیاکم هذه ازهد عندی من عفوت عنز. الفیتم یعنی یافتن، میدیدید، میافتید که دنیای شما، این ریاست، این ثروت، این شهرت، این قدرت، هذه، این ازهد عندی، ازهد به معنی مورد زهد واقع شدنه، یعنی اصلا من به این توجه نمی کردم. از حد عندی من عفوت عنز، عفوت عنز، عفوه همون آب بینیه، کدوم ایوان بود؟ بس که وقتی عطسم میکنه پاشیده میشه، همچه آدم نفرتی میکنه ازش. عنز یعنی چی؟ بز. بوز ماده رو ظاهرن بهش میگن غنز، عفتن بی آب بینی. میگه میفهمیدید و میدیدید که دنیای شما برای من علی از این آب بینی بوز بیمار که عطسه میکنه و میپاشه بیارزش داره. چطور من اصلا به این رغبتی ندارم؟ به دنیای شما هم به مراتب بالاتر هیچ رغبتی ندارم. خب امیرالمومنین با چه هیجانی دارن این خطبه رو میخونند. یه بابا این وسط بلند میشه، یه دفعه ادامهشو نمیدونم داری توی تلویزیون یا نه، توی صفحه نمایش. قالوا و قام الیه رجل من اهل السواد. دارید پای چیز اینجا؟ سواد یعنی چی؟ سیاهی، اسود یعنی سیاه دیگه. اهل سواد وقتی که یه منطقه مثل عراق، عراق اگه ببینید خیلی جاهاش سرسبز شدیده به خاطر نخلستان، وقتی سبزی شدید باشه بهش میگن سواد، عین سیاهی میمونه. پس منظور از سواد یعنی همون دهات ها و باغستان های عراق. یه نفر از اونجا آمد، بلند شد، عند بلوغ الی هذا الموضع من خود، وقتی به این جمله که الان براتون توضیح دادم، اما والذی برع، به این جمله رسیده بود حضرت، بلند شد یه دفعه. فناوله کتابا، ناوله یعنی داد، یه کتاب، کتاب اینجا معنی نامه هستا، نامه نوشته رو میگن مکتوب و کتاب. قیل ان فیه مسائل کان یرید الاجابه عن، یه چیزایی سوال کرده بود میخواست از حضرت امیر جوابش رو بگیره. حالا اونا مهم نیست که چی سوال کرده، بی موقع سوال کرده دیگه. فاقبل ينظر فيه، حضرت رو کردند به نامه، نامه رو باز کردند تا نگاه کنند در اون نامه. فلما فرغ من قراءته، وقتی نامه تموم شد و قرائت کرد حضرت امیر، قال له ابن عباس، ابن عباس دانشمند بوده دیگه، شاگرد خود حضرت امیر و پسر عموی ایشون عباس، عموی پیامبر، این پسرش، آدم دانا و دانشمندی بود. یه عیب بزرگ تو زندگی گرفتن که توی کربلا همراه سید الشهدا نرفت. ایشون تشنه خطبه حضرت امیر بود. یه دفعه به صدا در اومد، گفت یا امیر المومنین، لو اترد، لو اتردت خطبتک من حیث افضایت. افضا وقتی آدم بیرون میاد از توی خانه، میره توی میدان، از یه جایی میاد بیرون، بهش میگن افضا. بعد ایشون اطرت به معنی برگشتنه، میگه یا امیرالمومنین کاش که خطبتو بر میگشتی از همون لحظه‌ای که از همون جایی که بیرون زدی از خطبه، بر میگردی ادامه میدیدی. فقال امیرالمومنین فرمود هیهات، هیهات یعنی دور است، مثل هیهات من نه دور است. ابن عباس، ای ابن عباس اصلا دیگه همچین حرفی نزن. تلکه شق شقتون حدرت ثم قره، این یه شق شقی بود که بیرون زد و صداشو شنیدید بعدم دیگه آروم شد. گفتم شق شقه چیه؟ ظاهرا شطور نر داره، احتمالا شطور ماده نداره. اینی که میگن که وقتی که هیجانی میشه، عصبانی میشه، یه چیزی شبیه شش که ما فکر کنیم کف دهنشه میزنه بیرون، بعد وقتی که آرام میشیم برمیگرده داخل بدنش، از ناحیه دهن بیرون میزنه برمیگرده میره سر جای اولش. یه چیزی شبیه شش که باد میکنه دو مرتبه برمیگرده سر جای اولش. میفرماد که نه، این یک شق شقی بود که صدای حدرت یعنی صدا زد، صدا کرد. ثم قرر، قرر به معنی آرامش و قراره، بعد آرام شد دیگه، تموم شد. قال ابن عباس، ابن عباس بعدم که این خطبه رو دیده بود و توضیح داده بود گفته بود فوالله، قسم به خدا، ما اسفت علی کلام قط که اسفی علی هذا الکلام، من بر هیچ کلام و سخنرانی و خطبه ای تأسف نخوردم هرگز، اون جوری که بر این کلام حضرت امیر تأسف خوردم که ان لا یکون امیر المؤمنین علیه السلام بلغ منه حیث اراده، چون نذاشتن امیر المؤمنین توی سخنرانیش به اون جایی برسه که میخواست برسه، وسطش بلند شدن و اجازه ندادن که حضرت امیر سخن رو به اتمام برسونه. من خواستم یه یادی بکنم از امام و مقام معظم رهبری و آیت الله مهدوی در مورد زهد نسبت به دنیا و حکومت. شاید براتون گفتم آیت الله مهدوی به خود جمع محدودی بودیم، میفرمود تو مدرسه مروی خدمت چون بودم، میفرمود برای هیچ منصبی از اول انقلاب تاله برای هیچ منصبی تقاضا نکرد، دنبالش هم نبود، همه رو یا امام به من تحمیل میکرد، گفت مثلا برو مسئول کمیته‌اش اول انقلاب، یا مقام معظم رهبری به من تحمیل میکرد به یه نحوی، یا دیگران، من خودم دنبال هیچ منصبی نرفتم. آقا هم که تون جریان مجلس خبرگانشون معروفه دیگه، حالا مستندم هستش که ایشون نمیخواست قبول کنه رهبری رو، دیگران گفتن آقا بپذیر و فشار و اینا. یادم این که خدا رحمتش کنه آقای آذری قومی که این اواخر شاید حواسشون مداری هم پرت شده بود، اشتباهاتی داشتن توی صحبتاشون و اینا، خود ایشون هم اصرار میکرد. بعد مقام معظم به ایشون گفتش که تو که میگی من رهبر بشم خودت مطیع من هستی؟ اگه من حکم کنم، گو اگه شما حکم بکنی من قبول میکنم پشت دست. بهشون در واقع ازشون درخواست شد ولی دنبال حکومت و حکومتداری و ریاست نیستن. غیر از اینم نیست، حاکم اسلامی نباید دنبال باشه، باید به وظیفش عمل کنه. پیش میاد یه وقتی مثل امام که ملت بهش رغبت میکنن و الحمدلله چنین انقلاب الهی برپا شد. خدایا ما رو از شیعیان با معرفت حضرت امیر قرار بده. خدایا به حق دل آکنده از غم و غصه حضرت امیر که از این خطبه پیدا بود، قسمت میدیم اسلام و مسلمین نصرت بفرما، پرچم توحید و عدالت در سراسر جهان به اهتزاز درآور، امام زمانمون برسان، با قدوم شریفش این ظلم عالمگیر به ویژه از کشورهای اسلامی همچون یمن و نیجریه و میانمار برطرف بفرما. هدیه بر ارواح شهدا، روح امام بزرگوار، رفتگان این جمع، شهدای این مسجد و امام فقید مسجدمون حضرت حجت الاسلام حاج‌آقای حسینی همدانی پدر. فاتحه مع الصلوات.